خیلی این مباحث نکنیم. آه. چرا؟ چون یک ساختار قانونمندی داره میشه که شامل همه تشکلات. من الان به شما عرض میکنم تشکل‌های فعال حوزه توریسم سلامت صرفا جامعه تورگردانان نیستن. جامعه تورگردانان یکی از شرکت‌های خیلی خوب، یکی از مجموعه‌های خیلی خوب ما هستن. خب با سابقه بسیار، یعنی قدیمی ترین تشکل تو این حوزه است. منتها جامعه گردشگری سلامت ایران تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، انجمن صنفی ما در تهران و در کل دارن فعالیت میکنن، بخش‌های مختلف تو این حوزه هستن. بنابراین ما به زودی یک سامانه جامع، پلتفرم جامعی رو به زودی اعلام خواهیم کرد که این پلتفرم همه ساختارهای مرتبط با حوزه سلامت رو مکلف میکنه، به ویژه مجموعه تشکل هامون رو مکلف میکنه که اگر بخواهین بیمار رو وارد ساختارهای نظام سلامت بکنید، باید این مشخصات بیمار در این یوزرنیم پسورد و در این به اصطلاح در واقع سامانه ثبت بشه. اون کسی که این بیمار رو میاره باید اون شرکت گردشگری مسئولیت این بیمار رو قبول بکنه و راهکارهای گریز از این فضا رو قطعا با وارد کردن پاسپورتشون، وارد کردن مشخصاتشون، وارد کردن به اصطلاح در واقع این شرکت مرتبط و مختصات اون در این به اصطلاح سامانه، بسیاری از این انحرافات احتمالی بسته میشه. و وقتی که یک پاسپورت یک بیماری از طریق این شرکت وارد سامانه شد، در هیچ جای دیگه قابل پذیرش نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه نمونه حتی به خود من اتفاق افتاد، بیماری رو یکی از مسئولین ارشد عراقی به بنده موکول کردن، من این بیمار رو آوردم در یکی از این هتل ها. جالب اینجاست که 24 ساعت بعد دیدم بیمار ناپدید شد. بعد متوجه شدیم که این هتل که اقامت داشته یک دلالی اونجا اومده و جالب اینجا سیم کارت این عوض کرده به راحتی و به یک بیمارستان دیگه خارج از اون چارچوبای ما ارجاع داده و بقیه مسائل.
این جای دیگه هم اجرا شده، یعنی الگو گرفتیم از جای خودمون اختراعش کردیم.
نه اختراع نیست، این ماحصل کارهای کارشناسی سالهای ماست.
آماریه که من اول صحبت رو گفتم دیگه، این موضوع باعث میشه که ما یه آماری داشته باشیم.
آیا این کاری که دارید میفرمایید که قرار هست اجرا بشه، چون هنوز زیر بار نرفته که من نمیتونم، املایی ننوشته شده میگن نمرش 20ه، من میخوام ببینم که آیا جای دیگه این تجربه موفق بوده یا اینکه نه ما کشفش کردیم ما داریم.
نه نه ببینید، ما فضای شرایطی
الان کشورهای موفق سلامت مشخصا
دیگه، ببین کشورهای دیگه قالب مدیریت حوزه توریسم سلامتشون با اون متفاوته. اصلا ما نمیتونیم الگوهای اونها رو، چرا؟ چون ساختارهای متولی ما متفاوته. ما اصلا ساختار اون با ترکیه زمین تا آسمون فرق میکنه. در ترکیه کل ساختارهای توریسم سلامت به وزارت گردشگریه. شما اول آخر با وزارت گردشگری مرتبطین. در ساختار ما اینجوری نیست.
خب به جای اینکه بیایم این رو حالا بیایم یک الگوی موفق رو بیارسازی کنیم،
عرض میکنم اگر بخوایم باز برگردیم به اول، باید همه به اصطلاح چیزایی که درست کردیم رو همه رو باستابونی
بکنیم. چه ابایی هست اگر غلطه؟
نه عرض میکنم، نه بحث این نیست که غلطه یا درسته.
خب جواب نگرفتیم شرایط...
نه هنوز کاری انجام ندادیم. ببینید ما باید این پلتفرم رو اجرایی بکنیم، نقاط قوت ضعفش رو در بیاریم. اگر دیدیم این پلتفرم کارایی داره و جواب میده، این رو میتونیم تامینش بدیم به پایلوت. ممکنه در
میدونید چرا این رو میگم، شما میفهمید اگر جواب میده. آقای دکتر فرمودن که ما وقت نداریم، ما دیگه میدونید الان ما سر بزنگایی هستیم که ترکیه که مشخصه، هند که مشخصه، الان حتی کانادا و فلان هم دارن میگیرن. ما زمانی نداریم که الان بیایم یکی از وضعیتی رو بیایم همین فرآیند رو بیایم. شما فرمودید نکته خوبی اشاره کردید، ما میخوایم یک قانون رو از A تا Z تصویب کنیم، چند سال طول میکشه؟ این وسط 10 تا مدیر معاون عوض میشن، همین خودش رو تبدیلش میکنه به یک دهه، یک فرایند مثلا در همه جای دیگه دنیا در فرآیند یک ماه دو ماه است، ما هر تبدیل میکنه یک فرآیند 10 ساله. ما همین تازه بیایم به این امید که میخوایم موفق بشیم زیر بار ببریم، بعد وسط ناکارآمدی داریم، وسط به هر حال افرادی هستن که دل سوخته نیستن و مشکل دارن. اینها رو منو نگران میکنه که ما گفتم بیایم اگر چه اشکالی داره، اگر یک تشکیلاتی ناکارآمد هست بیایم بگیم آقا ناکارآمد، بیایم عوضش بکنیم، بریم جای الگو بگیریم. من میخوام آقای دکتر عظمتی کمک کنم. آقای دکتر عظمتی بفرمایید آنچه که گذشت شما چه تفسیری روش میگذارید برای اینکه ما نگاه به آینده داشته باشیم؟ خواهش می‌کنم.
من فکر میکنم که یک الگوی در ترکیه، البته دکتر فرمودن که ما تفاوت‌هایی داریم، ولی ترکیه یه الگوی خیلی خوبی داشت. من فکر می‌کنم خیلی موفق بود، این بود که چطوری دست دلالا رو کوتاه کرده. در واقع گفته هر کسی که وارد کشور من میشه و میخواد که کار درمانی براش صورت بگیره، الزاماً در این شهر و این شهر و این شهر و الزاماً هم این بیمارستانی که من میگم، یعنی اگر که بدونه که یک فرزند یک کرد عراقی میاد، اجازه نداره در هر کلینیکی که دلش میخواد عمل بشه، الزاماً تو اینه که خود دولت اعلام میکنه. در قسمت پذیرش هم تمام اعداد و رقم ها زده شده، بنابراین مریض دقیقاً میدونه چقدر باید هزینه کنه. دلال نمیتونه عدد گزاف و بی خودی از خودش در
بیاره، درصد خودشو بکشه روش بیاره،
درصد که الان بعضی موقع چندین برابر جراح میگیرن، بله خیلی خیلی. بنابراین همه چیز خیلی مشخصه، حتی جراحش معلومه که تو این بیمارستان 4 تا جراح چشم مثلا وجود داره، این 4 نفر عمل میکنه، هزینه شخص هم برای این عمل انقدره. خیلی واضحه، یعنی دلال دیگه نمیتونه سهم خواهی اضافی بکنه. میگن که اگه شما مریض آوردی ما اینقدر بد میدیم از خود بیمارستان، دیگه اضافه نداره. در واقع من میخوام بگم که مشکل اساسی اگر که حالا اون در واقع خواستنه وجود داشته باشه، باید به این نکته توجه بکنیم که چرا خود پزشکای ما دوست دارن که با بیماران غیر ایرانی هم کار بکنن. علتش این هست که ویزیتی که ما دریافت میکنیم در حد 2 تا 3 دلاره، یعنی یک واقعیتیه، در صورتی که ویزیت یک متخصص در اروپا 300 یورو هست. یعنی من دارم 1/100 در واقع همون هزینه که همکارای من در کشورهای دیگه مریضا شارژ میکنن. در عراق 50 دلاره حد اقلش، در همه اربیل من خودم رفتم، 50 دلار حداقل ویزیته. خب من دارم اینجا 3 دلار میگیرم، طبیعتا منم دوست دارم پس بیمار غیر ایرانی پذیرش بکنم، چون میتونم یک درآمد دلاری داشته باشم. دقت فرمودید. اما وقتی ساختارها با هم هماهنگ نیست، خود به خود باعث میشه که دلال از این مسئله سوء استفاده کنه. یعنی که به این مفهوم میاد پلو جراح شماره 1 میگه اگه بیمار منو بخوای عمل کنی چقدر میگیری، مثلا میگه ایکس دلار. این نگاه میکنه ایگرگ دلار برای خودش میمونه، میره پلو جراح شماره 2 میگه شما چقدر، اون مثلا میگه ایکس منهای زد دلار من میگیرم، میره خب سهم بیشتری برای خودش میمونه. این در نتیجه هم برای پزشک متاسفانه میصرفه. چرا میگم متاسفانه میصرفه؟ چون با ریالیه خیلی تفاوت میکنه،
هر چقدر بگیره متفاوته.
بله، شما تصور کنید که من یه عمل آب مروارید میخوام انجام بدم، نمیدونم چرا مسئولین کشور ما فکر میکنن که پزشکا فتوسنتز میکنن، یعنی اصلا توجه نمیکنن به شأن پزشک. بله، من پزشک بایستی مریض رو عمل بکنم، مثلا آب مروارید 1,280,000 تومان میخواد به من بده، 10 ماه بعد بیمه که هیچ موقع ارزش پولم انقدر نخواهد بود، تازه اگر بده و اون بیمه، چون من خودم یک از اون هستم که با بیمه قرار داشتم، بیمه اصلا برشکست شد، کلش رفت تو دویون. خب حالا من ترجیح میدم که مستقیما از بیمار عراقی بگیرم، همین امروز هم پول تو جیبمه، ولو به همون اندازه پول ایرانی باشه، به فرض این که باشه، یعنی حاضرم با اون دلال کنار بیام. دقت هم اینجا جای تأسفه. اگر که من در واقع اون شأن مالی من رعایت میشد، من هم اجازه نمیدادم که دلال سوء استفاده کنه از پزشک.
و شما هم هر قانونی و هر بستری رو فراهم کنن در مقابلش تمکین میکنید اگر اون شأن رعایت بشه.
بله 100%. خب چرا نکنیم؟ چه کسی دوست داره که در واقع وقتی که کرامتش رعایت میشه به قوانین احترام نذاره؟ ولی وقتی شما میبینی از همه جهت یک پزشک تحت فشاره، از بیمه، مالیات، نمیدونم تمام شؤوناتی که میتونن پزشک رو تحت فشار قرار بدن، خب طبیعتاً پزشک هم
یک هجمه ها و پروپاگاندای رسانه‌ای که میتونه تو حوزه‌های مختلف شکل بگیره علیهش، به هر حال شخصیت پزشک و پزشکانی که تو این حوزه
بله همینطوری که میفرمایید هستن.
اینا همه نکات تاثیرگذار است. خانم زاده بفرمایید.
من چند وقت پیش توی کرواسی بودم، میگفتن که در مورد توریسم سلامتی تحقیقی کردم، میگفتن که اینها وقتی که مریض میشن چای میخورن، چای سیاه، و خب اگر که بیماری به یه حد بالاتری برسه به ناچار و علارغم میل باطنیشون میرن ترکیه، و خب بهترین جا براشون اونجاست، چون واقعا درمان توی کرواسی اصلا دیده نشده. خب ما یک کشورهای مثل این کشور که واقعا کشوری هستش که تو مدار نیستش، نه بحث تحریم ها روشه، نه هیچی چیز توش نیستش، و حتی سفیر محترم ما هم توی کرواسی خیلی راغبه به این موضوع که این اتفاق بیفته. چرا ما نمیتونیم بسترهایی رو فراهم کنیم که این ایران هراسی اونها از بین بره؟ چون ما یه مشکلی دیگه ای هم که داریم، حالا ما همش در مورد عراق و افغانستان و عمان و قطر و اینها صحبت کردیم، هیچ وقت فکر اینو نمی کنیم، حتی فکرش رو نمی کنیم که چرا نباید اروپا رو بیاریم اینور، در حالی که کشور ما فرمایش شما هم همین بود که به غیر از انگلیس بقیه در واقع پزشکی ما رقابت میکنه، رقابت نزدیکی میکنه تو خیلی از حوزه ها. ما میتونیم حتی حرف اول رو بزنیم، چرا ما فکر نمی کنیم که اونها رو بیاریم به این سمت و این ایران هراسی رو که در واقع مقابله با ایران هراسی رو، اصلا ما هر جایی از این ماجرا رو میگیریم یه جاش میلنگه و اصلا خیلی مایوس کننده است. بعضی وقتا میگم مثلا چرا در موردش باید صحبت کنیم، وقتی که میبینیم که هیچ، هر جوری که میخواییم ببافیم یه جاش باره است، یه جاش مشکل داره، یه جاش میلنگه.
این مسئلهی که فرمودید ایران هراسی، آی دکتر یه نکته هم خدمت تعرض بکنه، حتی ایرانی هایی که در اروپا زندگی میکنن جرئت نمیکنن بیان ایران، یعنی تعداد کمیشون برای درمان میان. من دارم بیمارایی که به عنوان مثال میخواد یک عمل بلفاراپلاستی بکنه، چون تحت پوشش بیمه نیست، از انگلیس بلند شده اومده من اینجا عملش کنم و برگرده. خب در طول سال من دوتا مریض اینجوری دارم، چرا باید دوتا داشته باشم؟ حاضرن برن ترکیه. الان ترکیه اتفاقا خیلی تبلیغات وسیعی کرده و اونها بسیار راحت یه پرواز سوار میشه میره ترکیه، کار زیباییش انجام میده، دوباره برمیگرده، چون میترسه، فکر میکنه که، یعنی انقدر تبلیغات ضد ایران وسیع شده که اون شخص فکر میکنه که بیا تو ایران یه اتفاق بدی براش میفته، مثلا دزدی ازش میشه یا اتفاقات، اصلا حاضر نیست بیاد ایران. یعنی ما یکی از کارهایی که میتونستیم بکنیم اینه که حتی ایرانی های مقیم خارج از کشور ها یه کاری بکنیم که بیان. یعنی وقتی ما نمیتونیم هم میهنان خودمون را از اروپا بکشونیم بیاریم اینجا درمان بکنیم، شما چه انتظاری دارید که یک نفر مثلا از کرواسی بلند شه بیاد ایران درمان بخواد بشه؟ یعنی اصلا چیز تقریبا غیر ممکنه.
متشکرم آقای دکتر فرهنگی. بفرمایید شما توی این حوزه، این رو میخوام دیگه به عنوان جمع‌بندی بفرمایید چون رو به پایان برنامه هستیم، اگر بنا باشه که ما جمعی جهات موجود رو ببینیم، مؤلفه هایی که توی این حوزه مؤثر هستن، کدوم مؤلفه رو الان با صحبته که آقای دکتر عظمتی خانم دکتر فرمودن، کدوم رو مؤثرتر میدونید بر وضع موجود، بر موانعی که ایجاد شده؟
ببینید ما در سه حوزه اگر به صلاح نگاه عملیاتی واقعا داشته باشیم، اگر انجام بشه، من فکر میکنم توریسم سلامت ما یه جهش خوبی رو خواهد داشت. یکی بحث قرار گرفتن در شأن و جایگاه کلان سیاست های به صلاح اقتصادی کشور، گردشگری سلامت اگر قرار بگیره به عنوان یکی از مفرهای مهم درآمدزایی برای کشور، خروجیش به این خواهد شد که ما مجبوریم یه ساختار تنومندی رو برای این حوزه پیشبینی بکنیم، در حد یک سازمان و یا در حد یه زیر مجموعه در حوزه به صورت اجرای کشور. این نکته. نکته دوم اینه که اگر نظارت دقیق و درستی بر این ساختارها بشه، ما یک گام به جلو خواهیم رفت. وقتی ما اسم نظارت رو میاریم، خیلی از چیزایی که الان تو این حوزه دغدغه بود آقای دکترم به خوبی اشاره کردن، خانم دکترم اشاره خوبی داشتن، اونا رفع میشه. ببینید وقتی نظارت میخوایم بکنیم، نظارت رو چی انجام بدیم؟ وقتی ساختاری درست کنیم که قرارش برای این باشه که نظارت کنه، ناخودآگاه تعرفم درست میشه، چون قرار رو روی چیزی نظارت کنیم. یکی از نظارت‌ها اینه که تمام دستگاه رو مکلف میکنه بسته خدمتشون رو شفاف سازی بکنن. وقتی بسته خدمت شفاف سازی میشه، نظارت هم بر اون دقیق میشه. بنابراین نظارت یکی از ارکان مهم این حوزه است که گم شده این روزهای ماست. یعنی یه گردشگر خارجی اتفاق براش بیفته، هیچ کس نمیدونه به کجا باید مراجعه کنه، کدوم دستگاه پاسخ خواهد. نکته آخری که وجود داره اینه که ما در حوزه تشکل‌ها متاسفانه نتونستیم از این تشکل‌های موجودمون و ظرفیت‌های بین بخشی که این تشکل‌ها دارن در واقع حمایت کنیم. اگر حمایت درستی انجام بشه، ما میتونیم در این حوزه موفق بشیم. گام آخر هم استفاده از فناوری‌های روز هست که میتونه بسیار کمک بکنه. این فناوری‌های روز شامل شبکه‌های اجتماعی هست، شامل هوش مصنوعی هست، شامل عرض کنم به حضور شما که سایت‌های قوی در این حوزه است، که ذیل اینها ما میتونیم در حوزه برندسازی و مارکتینگ دیجیتال کار بکنیم. امروز دیگه در اقصا نقاط دنیا، حتی در اون پرترین نقاط دنیا هم میبینید که یک فرد با یک موبایل هوشمند ارتباط ایجاد میکنه در روستاها و در دورترین نقاط. حتی به قول آقای دکتر اون بحث عشیره‌ای و اون قبیله‌ای عراقی‌ها هم که در نظر بگیریم، با همه اون فرهنگ عشیره‌ای و قبیله‌ای میبینی که نسل نو عراقی‌ها امروزه دسترسی به موبایل هوشمند دارن، دسترسی به شبکه‌های هوشمند دارن و امروزه این ظرفیت رو ما باید سرمایه گذاری بکنیم و در حوزه دیجیتال مارکتینگ و در حوزه برندسازی و استفاده از به اصطلاح ای مارکتینگ خب میتونیم خیلی موفق باشیم. و اگر این حوزه ها رو ما سرمایه گذاری بکنیم و روی کرده کلان به این چهار حوزه داشته باشیم، قریب به یقین گردشگری سلامت ما رشد بسیار خوبی خواهد داشت.
انشاءالله. خانم دکتر زاده رایت، اگر بنا باشه به من پایان بندی این سال رو دوباره تکرار کنیم، ولی با روی کردی که هر دو بزرگوار فرمودن که توی این زنجیره‌ای که قرار هست برای ما موفقیت بیاره، جامعه تورگردانان کجا باید باشه؟
جامعه تورگردانان در واقع همونطور که قبلا گفتم واسطه بین ورود بیمار و پزشکا هستن، که اگر چیزی که آقای دکتر فرمودن که ما همون دوتا کد رو داشته باشیم و بتونیم که هم یه آمار دقیقی داشته باشیم، همین که بتونیم بدونیم کجا باید بریم، یعنی اون لیدر ما در واقع دلال پرور نشیم و این کار رو در واقع کار خوبی نیست ولی اتفاق میفته، این اتفاق نیفته، واقعا فکر میکنم که بتونیم در واقع این مسیر رو پیش ببریم و بتونیم ارتباط خوبی با پزشکا و بیمارها که از فرودگاه تا فرودگاه من بیشتر میگم داشته باشیم. و این الگو برداری هم به نظر من چیز بدی نیست، از ما هند به نظر من الگو خوبیه، با اینکه خیلی سنتی و سنت خودش رو یه آپشن قرار داده، مریض دوران نقاهت خودش رو اون لایف استایلی که هندیا دارن توش زندگی میکنن رو اون رو داره نشونشون میده و خیلی یکی از گزینه‌های انتخابشون همینه.
متشکرم از شما آقای دکتر عظمتی.
من اجازه می‌خوام یه نکته رو در پیشنهاد بدم در واقع برای جامعه تورگردانان. یه مشکلی که وجود داره اینه که ما در اکثر حوزه ها حاضر نیستیم سرمایه گذاری کنیم، چون وضعیت اقتصادی آنستیبل و ناپایدار در کشور ما، هیچ ارگان غیر دولتی هم خیلی حداقل جرأت هزینه کردن نداره. بنابراین مشکل اینجاست، همه دوستان دوست دارن که بیمار بیاد ایران تحویلش بگیرن.
دقیقاً سوال من همین بود، چون
این کار غلطیه.
کوتاه بفهمید، فرودگاه به بیمارستان رو فرمودن،
کار غلطیه،
قبلش رو کی باید انجام بده؟
من همین عرض بخوام بکنم، در صورتی که بایستی
خودتون متخصص باید بکنم؟
نه نه، باید جامعه تورگردان، یعنی کسایی که دفتری داشته باشن در اون کشورها، تبلیغاتی بکنن فراتر از پزشک، دقت فرمودید، و بگن که الان چون در کشورهای دیگه هست همچی چیزی، بگن آقا ما همچی امکاناتی داریم، در فلان شهر مستقر هستن، هر کسی که میخواد که اطلاعاتی داشته باشه، این افراد خبره‌ای داشته باشن، کاتالوگ از ماها و تیم‌های مثل ما داشته باشن، با ما در ارتباط باشن. فرض بفرمایید، یک مثال براتون میخوام بزنم، چشم، فرض کنید یک نفر میاد در بصره و پیدا میکنه دفتر جامعه تورگردان ایران، میگه آقا من مشکل قلبی دارم، این پرونده که در عراق برام تشکیل شده و به من گفتن باید بری در یه جای دیگری درمان بشی، ایشون میتونه بگه خب من با این پزشکا ارتباط دارم، بلافاصله ایمیل میکنه، واتساپ میکنه یا هر طریق دیگری، پزشکا بررسی میکنن، میگن ایشون تشخیصش اینه، یا اینکه نیاز به عکس‌های مجدد داره یا بررسی‌های مجدد داره، حدود هزینه اینقدر خواهد بود، یعنی خیلی راحت میتونن کوردینیت کنن و مشکل حل بکنن، نه اینکه از فرودگاه بیمار تحویل بگیرن.
ممنونم از هر سه بزرگواری که در برنامه امشب حاضر بودید. آقای دکتر پناهی بسیار سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، شب شما بخیر باشه. آقای دکتر عظمتی بسیار سپاسگزارم، خانم دکتر زاده رعیت متشکرم از شما و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با رواق تماشا همراه بودید. تا یک شنبه دیگر، رواق تماشای دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در بخش سوم برنامه در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد.
ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که که تو سایه افکنی بر سرم، ای همای من سیر نمی شوم ز تو، ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را تاره کنید مشک را، جانب بر می روم پا کنید را، سیر نمی شوم ز تو، ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من.
جفا سزای من،